ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 22 آوریل سال 2017 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، سمیرا قرایی.
سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه بر لزوم توجه به امنیت انتخابات در تصمیم گیری برای پخش مناظره های تلویزیونی تاکید کرد. وی با بیان اینکه مناظره های زنده انتخاباتی در سال 88 هزینه ها و تبعات سنگینی در سیاست داخلی و حوزه های بین المللی داشت، به خبرنگاران گفت:
ما باید اعتماد کنیم. ببینید، شما یه طرف قضیه رو میبینید به عنوان رسانه ها، منم با اون طرف شما کاملا موافقم که شفاف سازی بشود، جذابیت بالا برود، مشارکت زیاد بشود. من موافقم به عنوان یک فرد در کنار شما، اما بنده به عنوان وزیر کشور که نباید فقط انتخابات برگزار نمیکنم، انتخابات را باید با امنیت و در سلامت و قانونی باید اجرا کنم. من به همه ابعاد موضوع باید توجه داشته باشم.
عبدالرضا رحمانی فضلی پیشتر گفته بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با پخش ضبط شده مناظره های انتخاباتی مخالف است. در مورد پخش زنده یا ضبط شده مناظره های انتخاباتی امروز تصمیم گیری خواهد شد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران روز شنبه از بکارگیری 300 هزار پلیس برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. وی تأکید کرد که در صورت برگزاری هر نوع تجمع بدون مجوز، پلیس بر اساس قانون اقدام خواهد کرد. همزمان محمد مهدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران نقش نیروی انتظامی را در تأمین امنیت انتخابات بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت مردم و جوانان اجازه نخواهند داد فتنه سال 88 تکرار شود. برخی مقام های ایران از اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه نام میبرند. ابراهیم رئیسی از نامزدهای 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز شنبه طی حکمی علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی سابق را به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی خود معرفی کرد. علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دوم محمود احمدی نژاد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود میرکاظمی وزیر پیشین نفت نیز ریاست کمیته طرح و برنامه ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی را بر عهده خواهد داشت. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار است روز 29 اردیبهشت ماه به شکل سراسری برگزار شود. و یک خبر بشنوید از افغانستان. به گفته مقام های این کشور، شمار کشته شدگان حمله روز جمعه طالبان به یک پایگاه نظامی در نزدیکی مزار شریف به بیش از 100 تن رسید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه با سفر به این پایگاه نظامی این حمله را به شدت محکوم کرد و مهاجمان را کافر خواند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که 10 تن از اعضای مسلح طالبان با لباس مبدل سربازان ارتش افغانستان سوار بر 2 خودروی نظامی این حمله را ترتیب دادند. وزارت دفاع افغانستان از دستگیری یکی از این مهاجمان خبر داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه در ارتش افغانستان که نخواست نامش فاش شود، شمار کشته شدگان این حمله را دست کم 140 تن اعلام کرد. و سرانجام این که مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا از پایبندی دولت ایالات متحده به توافق صورت گرفته مبنی بر پذیرش شماری از پناهندگان ساکن در اردوگاه‌های استرالیا خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پنس روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با مالکوم ترنبول نخست وزیر اسرائیل در سیدنی گفت احترام به این توافق به معنای تحسین آن نیست.
سمیرا قرایی اخبار این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنیدید گزارش های این مجله. امنیت انتخابات در اولویت به گفته وزیر کشور، آماده باش صدها هزار مامور نیروی انتظامی برای تضمین امنیت انتخابات به گفته فرماندهی نیروی انتظامی، فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. واکنش تهران به مواضع سرسخت واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی، عدم پایبندی آمریکا به روح و متن برجام به گفته وزیر خارجه ایران.
تو وقتی که نهادها و افرادی در ایران از تنش و درگیری سود میبرند، نه تنها برجام بلکه هیچ توافقنامه دیگری نمیتونه اوضاع رو به صورت واقعی عوض کنه.
آمریکا در این دوره از دقت نظری که روی فعالیت‌های ایران داره، مسائل داخلی ایران رو هم تحت نظر گرفته و علل خصوص مسئله حقوق بشر رو.
هنوز ما سیگنالی نمیبینیم که اینا بخوان تغییرات جدی بدن. چیزی که داریم میبینیم اینه که کاخ سفید آقای ترامپ دنبال یک برنامه جدید هست.
کاشت یک درخت و تهیه 45 گل نرگس به انگیزه 45مین زادروز نرگس محمدی کوشنده حقوق بشر که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، در مراسمی از سوی سازمان عفو بین الملل در آلمان.
این درخت هم به پاسداشت همه کارهای حقوق بشری نرگس در شهر ارلانگن کاشته شد و همینطور برای یادآوری همه زندانیان سیاسی در ایران.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. به دنبال اعلام تصمیم پخش غیر مستقیم و ضبط شده مناظره ها بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امنیت انتخابات را مسئله اصلی و در اولویت ذکر کرده است. در همین حال فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سرتیپ پاسدار حسین اشتری از 300 هزار مأمور نیروی انتظامی برای امنیت انتخابات اطلاع داده است. از سوی فرمانداری ها در سراسر ایران امروز داوطلبین نامزدی برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را در جریان نتایج بررسی صلاحیت ها قرار دادند. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی همراه ماست. خانم امیرشاهی، تازه ترین تحولات درباره نتایج مقدماتی بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا چه بوده؟
بله، همونطور که شما گفتین نتایج اولیه است، میتونن کاندیدا اعتراض کنن، 4 روز وقت دارن و نتیجه نهایی 18 اردیبهشت اعلام خواهد شد. اما تا اینجای کار اونچه که اعلام شده در تهران، ظاهرا اصلاح طلبان تعداد بیشتری بودن از کسانی که تایید صلاحیت شدن و اصولگرایان معترض بودن، از جمله مهدی چمران رئیس فعلی شورای شهر اعتراض کرده، خواستار این شده که تجدید نظر صورت بگیره و نمایندگان در مورد این رد صلاحیت شدگان بیان تجدید نظر کنن، چون به گفته ایشون انتخابات یک طرفه میشه. اسامی بودن مثل مرتضی طلایی، یکی از چهره‌های شاخص اصولگرا و نزدیک به آقای قالیباف، که رد صلاحیت شدن، یا افراد دیگری بودن مثل حبیب کاشانی، الهه راستگو، علیرضا دبیر، عباس جدیدی و اینها که رد صلاحیت شدن. اما در شهرستان ها به نظر اوضاع متفاوت میاد. در شیراز، تبریز و همطور خراسان رضوی خبرها حاکی از اینه که تعداد بیشتری از اصلاح طلبان بودن که رد صلاحیت شدن. از جمله محمد رضا حیدری رئیس شورای اصلاح طلبان خراسان رضوی گفته تعداد اصلاح طلبایی که تو این حوزه در شوراها رد صلاحیت شدن بیشتر از رد صلاحیت شدگان اصلاح طلب در انتخابات مجلس بودن. اما اینها مقدماتی، معترضان 4 روز وقت دارن که اعتراض کنن و نتیجه نهایی در 18 اردیبهشت اعلام خواهد شد.
پیشترم رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفته بود که از نزدیک به 290 هزار داوطلب حدوداً نزدیک به 4500 نفر انصراف دادن و هیئت‌های اجرایی هم نزدیک به 9500 نفر رو رد صلاحیت کردن، که میشه تقریبا با سرجمش 275 هزار نفر گویا،
بله، برای این تعداد باید برای بیش از 130 هزار کرسی در کل کشور رقابت کنند
و همچنان رسیدگی ها البته جریان داره.
بله.
خب وزیر کشور از تصمیم کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری اسلامی مبنی بر پخش مناظره های تلویزیونی نامزدها به صورت ضبط شده دفاع کرده، عبدالرضا رحمانی فضلی. خب گفته شده که ایشون اظهار داشته که خیلی هزینه داد کشور در انتخابات 88 به خاطر پخش زنده مناظره ها. خب این که مربوط به دو دوره پیشه، دوره قبل یعنی در سال 92 که در اون دوره هم مناظره ها زنده پخش شد که اتفاقی نیفتاد. اصولا چه توضیحی در این مورد داده وزیر کشور؟
درسته. آقای رحمانی فضلی حرفی که میزنن اینه که ممکنه توی این برنامه‌های زنده حرفی زده بشه که دیگه قابل مدیریت نباشه. همونطور که شما گفتین تجربه مناظره‌های سال 88 که در اونها اون مناظره‌ها مورد توجه بسیاری قرار گرفت و گفته میشد که بسیاری از اعتراض‌های بعد از انتخابات سال 88 در واقع اون چیزی که اول باعث شد که به این اعتراض ها خط بشه همین مناظره ها بوده. در سال 92 همون مناظره هایی که برگزار شد یکی از مواردی بود که باعث موفقیت آقای روحانی بود، دست بالا رو در مناظره داشت و همینطور باعث ریزش آرای آقای قالیباف شده بود. در نتیجه میبینید که قصد بر این هستش که میخوان یک فضای ایجاد بشه که مناظره ها رو کنترل بکنن و از یک جایی جلوتر نرن. امروز آقای رحمانی فضلی گفتن 4 نفر از 5 عضو کمیسیون تبلیغات موافق بودن که اینها ضبط بشه. این یعنی این که برخلاف این که همه کاندیداها از جناح‌های مختلف میگن که خواستار این هستن که مناظره ها زنده پخش بشه، ولی به نظر میاد که از در خود این کمیسیون همه این طرف های مختلف موافق اینن که ضبط بشه، یعنی یک جور عدم شفافیت به چشم میخوره. در عموم گفته میشه که موافق زنده بودن اونها، ولی در کمیسیون نظری غیر از این داده میشه، چون به هر حال اگر بیان بگن که نه ما مخالفیم تأثیر منفی میذاره روی حالا انتخابات، روی ستادهای انتخاباتی خود این کاندیداها. حالا امشب قراره که به گفته آقای آشنا امشب قراره که یک جلسه دیگری تشکیل بشه، وزیر کشور هم اینو گفته بود و در مورد مناظره ها تصمیم گیرشه. هنوز این جلسه ظاهرا تشکیل نشده.
خب فعالیت های تبلیغاتی کاندیداها هم جریان پیدا کرده. از طرفی گفته میشه که یه تعدادی از رد صلاحیت شده ها از 2 تا از نامزدها از میان این 6 نامزد اعلام حمایت کردن. فعالیت‌های تبلیغاتی چگونه داره پیش میره؟
به هر حال از همون لحظه‌ای که اعلام شد نتایج بررسی صلاحیت‌ها از طرف شورای نگهبان، به طور علنی و عمومی فعالیت‌هاشون رو شروع کردن. امروز آقای رئیسی اومدن رؤسای ستادشون رو انتخاب کردن که هر دو از وزرای دولت آقای احمدی نژادن، یعنی علی نیکزاد وزیر مسکن احمدی نژاد و آقای میرکاظمی وزیر نفت دولت. همینطور امروز ایشون با آقای سعید جلیلی ملاقات کردن، از کاندیداهای مطرح نزدیک به جبهه پایداری بود که انصراف داد. و همینطور اگه خاطرتون باشه در روز ثبت نام هم آقای رئیسی رو فرهاد رهبر و آقای میرکاظمی همراهی میکردن. مجموعه این عمل کرد به نظر میاد که این خطی که داره آقای رئیسی رو بیشتر حمایت میکنه مجموعه جبهه پایداری است و که در واقع پدر معنوی اونها از سوی آقای مصباح یزدی حمایت میشن. این لقب رو دارن که پدر معنوی جبهه پایداری هستن. به همین دلیل به نظر میاد که خیلی همه گروه های دیگر اصولگرا رو ندارن آقای رئیسی در حال حاضر. آقای میرسلیب هم اومدن یکی از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی رو به عنوان رئیس ستاد انتخاب کردن. در آقای روحانی هنوز رسما اعلام نکردن، ولی از مدت ها پیش مطرح بود بود که آقای حسین شریعت‌مداری قراره که محوریت ستاد ایشون رو به دست بگیرن. گفته میشه که آقای جهانگیری که به عنوان کاندیدای پوششی آمدن و قصدشون حمایت از آقای روحانی هست، قرار نیست که اصلا ستادی تشکیل بدن. از این طرف آقای قالیباف هم هرچند هنوز رسما اعلام نکردن ولی سفرهای استانیشون رو شروع کردن، به جاهای مختلف میرن. ستادهای انتخاباتشون از مدت‌ها پیش تشکیل شده، فقط هنوز به طور رسمی رئیس ستاد انتخاب نشده. و آخرین کاندیدا آقای هاشمی طبا هم گفته که به زودی قراره که در یک نشست خبری در مورد برنامه‌هاش و کارهایی که خواهد کرد توضیح بده.
فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، سپاسگزاریم. شنوندگان ارجمند، نظر و مشاهدات خود در زمینه انتخابات را می توانید با رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122112. ایستگاه تلگرام رادیو فردا، telegram.me/ رادیو فردا. شما همچنین می توانید نظرات تان را به صورت صوتی در تلگرام برای رادیو فردا بفرستید و نیز همچنین فیلم و عکس مرتبط با انتخابات را به کانال تلگرام رادیو فردا یا ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com ارسال کنید.
اون تئوری نخنما و معروف بین بد و بدتر و اینها هم تجربه نشون داده کاری انجام نمیده.
باید نیرویی که میخواد جامعه رو محدود کنه، جامعه مدنی رو حذف کنه، رابطه قدرت رو یکسره کنه با مردم، اون رو بتونید محدود کنید. از این بابت رئیس‌جمهور میان بد و بدتر فقط همین کار کردی داره.
یه کسانی میان با شعار اینکه بیاید برای اینکه دموکراسی باشه، برای اینکه حقوق بشر باشه، برای اینکه به آزادی‌های اجتماعی برسیم، برای اینکه به حقوق شهروندی برسیم، این دروغ هست.
مشارکت در انتخابات یا تحریم، با من فرین آسمی در برنامه این هفته که دیدگاه ها همراه شوید. شنبه ساعت 7:30 شب به وقت ایران.
ما شما شنوندگان در تماس با رادیو فردا دیدگاه هایتان را در باره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بازگو کرده اید که می شنویم.
خوشحال شدیم که آقای احمدی نژاد رد صلاحیت شد. اون دوره ادعا میکرد که من با امام زمان سر کار دارم و او را میبینم. اگه این دوره تایید میشد یا مورد قبول قرار میگرفت یا رئیس جمهور میشد، حتما ادعا میکرد که وحی بر من نازل میشه و ادعای نبوت میکرد.
محمود احمدی نژاد که رد صلاحیت کردن کار خیلی خیلی بد بوده. او یک اصلاح طلب واقعی بود. بعضا او رو هنوز نشناختن و او رو میخواد از صحنه حذفش کردن. این کار خطرناک و کار بسیار بدی بود و این آراء مردم رو کاهش میده. من به شما قول میدم که حسن روحانی بیشترین رأی میآورد ولی هیچ کاری نخواهد کرد، فقط همون برجام دستاوردشه. هیچ مشکل اقتصادی حل نخواهد کرد. با جهانم زیاد همون رابطه تعادله، زیاد رابطه خوبم با جهان نداشت.
نمیدانم این آقایان 6 نفر تایید شده جهت ریاست جمهوری چه سیاست بنیادی جهت برون رفت از این اوضاع نابسامان و رو به سقوط دارن، در صورتی که تصمیمات کلان مملکت در جای دیگری تصویب می شود.
با داشتن یک چماقی که 100,000 برابر گرد رستمه در دست شخص آقای خامنه‌ای به نام حکم ولایتی، حکم حکومتی، بالاتر از اون ولایت مطلقه فقیه، خب کی میتونه ارز اندام کنه؟ کی بگی تو؟ مگه کم این رو اختلاط کرده؟ کم دزدی کرده؟ مگه نیامده مردم ایران و از اون اوج تمدن و ترقی اقتصادی رسونده به آخرین حد فلاکت بدبختی؟ کی تونسته کاری بکنه عزیز من؟
خواستم بگم اون آقای سخنگوی ذبحه منافقین یا مجاهدین خلق که در رابطه با مخفی و پنهانکاری جمهوری اسلامی در رابطه با صدا هسته‌ای حرف زد، این دروغ و کذب محض است و برنامه هسته ایران بسیار شفاف و زیر نظر آژانس و این را آژانس بارها تأکید کرده بر آن
ما ملت ایران ملتی مستقیم و متحد هستیم در برابر خیانت خائنان به این سرزمین در کنار برادران ارتش و سپاه.
خطاب به آقای رئیسی میخوام بگم که آقای رئیسی، شما زمانی که مال اعدام های سیاسی بودی آیا به گذشته خودت برگشتی که میخوای بیای بری واسه نامزدی رئیس جمهوری انتخاب بشی؟ آیا خودت گذشته خودت رو دیدی که میخوای انتخاب بشی و مردم ایران میدونن چه گذشته ای داری؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه اختلاف نظرها میان تهران و واشنگتن بر سر تعهد به توافق هسته‌ای و پس از اون که رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرد که مطابق روح توافق هسته‌ای عمل نمی‌کند، وزیر خارجه ایران امروز متقابلاً آمریکا را متهم کرد که نه به روحیه برجام و نه به متن آن تعهد دارد. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه دوم اردیبهشت در واکنش به اظهار نظرهای مقامهای آمریکایی پیرامون برجام در پیامی توییتری آمریکا را متهم کرد که نه به روحیه برجام و نه به متن آن پایبندی دارد. آقای ظریف چند روز پیش هم در یک پیام توییتری دیگر بخشی از متن برجام را اسکن کرده و این قسمت از آن را پررنگ و بر آن تأکید کرده بود که برابر متن توافق هسته‌ای مقام‌های ارشد دولتی کشورهای امضا کننده توافقنامه برای حمایت از اجرای موفقیت‌آمیز برجام تمامی تلاش خود و از جمله در اظهارات علنی خود را باید به کار گیرند و آن را رعایت کنند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، درباره اتهام‌های متقابل آمریکا و ایران به یکدیگر به رادیو فردا می‌گوید مشکل متن و یا روح برجام نیست، بلکه مشکل اصلی نبودن اراده سیاسی برای حل اختلافات میان دو کشور است.
هم پاراگراف 8 مقدمه و هم ماده 28 توافقنامه برجام طرفین رو ملزم میکنه به اینکه از هر اقدام مغایر با نص، روح و نیت برجام خودداری کنند. ماده 28 حتی از مقامات ارشد میخواد که در سخنرانی های عمومیشون به برجام حمله نکنند. روح برجام بدون تردید بهبود روابط ایران و آمریکا و کاهش تنش‌های منطقه‌ای است. از این زاویه هم ایران هم آمریکا بارها روح برجام رو خراشیدند. هم حملات علنی آیت الله خامنه‌ای به برجام و هم انتقادات تند آقای ترامپ هر دو خلاف ماده 28 توافقنامه است. آزمایش‌های موشکی تحریک‌آمیز ایران، نقش جمهوری اسلامی مخصوصا در بحرین و یمن بدون تردید ناقض روح و نیت برجام هست. همچنان که سختگیری‌های بیجای اوفک یا قانون ویزا روح و نیت برجام رو نقض می‌کنه. مشکل در مقطع فعلی روح یا جسم برجام نیست. این رو آقای ظریف خوب میدونه. مشکل یک اراده سطح بالا عمدتاً در تهران برای افزایش تنش هاست. تا وقتی این تضاد بنیادین میان جمهوری اسلامی و جامعه جهانی وجود داره، تا وقتی که نهادها و افرادی در ایران از تنش و درگیری سود میبرند، نه تنها برجام بلکه هیچ توافقنامه دیگری نمیتونه اوضاع رو به صورت واقعی عوض کنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 31 فروردین ایران را متهم کرد که مطابق روح توافق هسته‌ای که او آن را بسیار بدخواند عمل نمی‌کند.
توافق بسیار بدی بود که نباید امضا می شد. نباید به اون شکل برای دستیابی به این توافق مذاکره می شد. بدترین قراردادیه که تا به حال دیدم. اونها به روح قرارداد پایبند نیستند. ما هم با دقت بسیار این مسئله رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و در آینده نه چندان دور در موردش با شما صحبت خواهیم کرد. ایران به روح برجام پایبند نیست، در حالی که مجبور به پایبندی به روح برجام هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در گفتگوی با روزنامه فرانسوی لوموند گفته است ترامپ درک صحیحی از روابط بین الملل ندارد و آمریکا نمیتواند همزمان شاکی، قاضی و مجری حکم باشد. به گفته آقای شمخانی، ایران قصد ندارد در زمینه مسائل خاورمیانه با آمریکا مذاکره کند چون ضرورتی نمیبیند. این در حالی است که به باور جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آمریکا، درگیری‌ها بر سر برجام پوشش بر اختلاف‌هایی است که میان ایران و آمریکا بر سر نقش ایران در منطقه و وضعیت حقوق بشر در ایران موجود است.
مسئله فقط ناظر بر توافق اتمی نیست، علاوه بر مسئله اتمی فعالیت‌های گسترده‌تر ایران در منطقه و در سطح جهان مورد نظر بود. آمریکا در این دوره از دقت نظری که روی فعالیت‌های ایران داره، مسائل داخلی ایران رو هم تحت نظر گرفته و علل خصوص مسئله حقوق بشر رو خیلی روش حساسیت داره و تاکید می‌کنه. اولین اقداماتی که شده، اگرچه ادامه بعضی از تحریم‌های گذشته است، می‌بینیم که مثلا زندان‌های ایران مورد نظر قرار می‌گیرن یا فعالیت‌هایی که خلاف حقوق بشر هست مورد توجه قرار می‌گیره و نتایج توافق اتمی تا چه حد دست ایران رو از لحاظ اقتصادی و روابط منطقه‌ای باز می‌ذاره برای ایجاد نفوذ، احیای اون نظریه گسترش شیعه مطرح شده. اینا همه چیزایی است که دولت جدید داره روش کار می‌کنه.
مشکل دیگری که آلکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آمریکا، به آن اشاره می‌کند، منسجم نشدن سیاست راهبردی آمریکا به رهبری دونالد ترامپ در برابر ایران است.
تا امروز بعد حدود 3 ماه که آقای ترامپ به قدرت رسیده، هنوز ما سیگنالی نمیبینیم که اینا بخوان تغییرات جدی بدن. چیزی که داریم میبینیم اینه که کاخ سفید آقای ترامپ دنبال یک برنامه جدید هستن که در منطقه خاورمیانه جلوی قدرت نمایی ایران یک واکنش‌های جدیدی از خودشون نشون بدن. حالا این استراتژی جدید آقای ترامپ چه نوع استراتژی خواهد بود، این واقعا هنوز یک سوال، ما جوابی نداریم. چقدر باید ایران زیر فشار بذارن یا خیر، میدونیم وزارت امور خارجه و کسایی که به رئیس جمهور ترامپ خیلی نزدیک هستن، اختلافای جدی در اون بحث وجود داره. موضوع ایران یک موضوع نیست. سیاستی که آمریکا دنبال کنه اثر خواهد گذاشت، و سیاست آمریکا در کشوری مثل عراق، در جنگی که در سوریه میبینیم و غیره.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه 30 فروردین گفت میخواهد به اقدامات خطرناک و تحریک آمیز ایران در گسترش ترور و خشونت به طور همزمان در منطقه خاورمیانه اشاره کند و واشنگتن در حال بازنگری جامع سیاست‌های خود در قبال ایران است.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. به انگیزه 45مین سالروز تولد نرگس محمدی، مراسمی که در جنوب آلمان برگزار شد، درختی به نام این کوشنده حقوق بشر که در حال حاضر در حبس جمهوری اسلامی است، در پارک حقوق بشر شهر ارلانگن در جنوب آلمان کاشته شد. این مراسم به پاس فعالیت‌های اجتماعی و مدنی نرگس محمدی از سوی سازمان عفو بین الملل برگزار شد و در آن سخنرانان خواهان آزادی نرگس محمدی و یکایک زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در جریان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. این فعال مدنی در پی انتقال به زندان به دلیل بیماری فلج عضلانی به تجویز پزشکان از زندان آزاد شد. خانم محمدی در مرداد ماه سال 91 که برای مداوای خود در مرخصی استعلاجی به سر می برد، بار دیگر به دنبال تشکیل پرونده‌ای تازه بازداشت و در دادگاهی دیگر به 16 سال زندان محکوم شد که 10 سال از این حکم زندان در حال اجراست. برای ارج نهادن به فعالیت‌های اجتماعی و مدنی نرگس محمدی، بعد از ظهر جمعه طی مراسمی از سوی سازمان عفو بین‌الملل، درختی در پارک حقوق بشر شهر ارلانگن در جنوب آلمان به نام این فعال مدنی کاشته شد. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی که در این مراسم حضور داشت، در گفتگو با رادیو فردا درباره کاشت این درخت و مراسم مربوط به آن اینطور گفت:
درختی هست پاس خدمات حقوق بشری و کارهای انسانی. نهادهای حقوق بشری این رو هدیه میگیرن و میتونن اون رو وقف کنن و جایی بکارن. به علامت امید به مناسبت تولد خانم نرگس محمدی و چند متر این درخت فاصله داشت با درختی که سالها پیش در روز تولد خانم بهاره هدایت کاشته شده بود. جای امید و خوشحالی بود که خانم بهاره هدایت دیگه در زندان نیستن و البته جای ناراحتی بود که نرگس محمدی بعد روز تولدش رو همچنان در زندان سپری کنه. این برنامه رو گروه سازمان عفو بین‌الملل شهر ارلانگن تدارک داده بود و در اون مقاماتی از شهر ارلانگن بودن، مثلا شهردار و همینطور دو تا کارت پستال و نوشته‌ای که به زبان ساده فرانسوی از بچه‌های نرگس تهیه شده بود قبلاً، علی و کیانا برای مادرشون و روز تولدشون و اینکه جاش خالیه پیش اونها کارتی نوشته بودن، از مهمانان مجلس تشکر کرده بودن. کیانا نقاشی خیلی قشنگ از یه درخت کشیده بود، درختی که هنوز ندیده بود ولی نقاشی بسیار زیبایی بود که کشیده بود برای مادرش. نامه بچه‌ها و نقاشی‌های بچه‌ها و از پیام نرگس که مهمترین قسمت قضیه بود برای همه خونده شد و همینطور صحبت شد از پایداری و استقامت و شهامتی که نرگس محمدی در سال‌های گذشته و همه سال‌های عمرش داشت و همینطور صحبت شد چه مادرانی سال‌هاست که بچه‌هاشون رو ندیدن، سال‌هاست که مرخصی نیومدن، نمیتونن در کنار بچه‌های خردسالشون باشن و همینطور صحبت شد اینکه نرگس واقعا یک زن شجاعیه که تسلیم نشده و هیچ موقع ترس به خودش راه نداد. این درخت هم به پاسداشت همه کارهای حقوق بشری نرگس در شهر ارلانگن کاشته شد و همینطور برای یادآوری همه زندانیان سیاسی در ایران. در ضمن 45 گل نرگس تهیه شده بود و این 45 گل نرگس رو در انتهای برنامه با یه عکس دست جمعی که همه برای نرگس انداختیم به خود نرگس اهدا کردیم.
مائده سلطانی در پایان این گفتگو یادآور شده که سخنرانان در مراسم کاشت درخت در شهر ارلانگن آلمان از چند جایزه بین المللی هم که طی سالهای اخیر نصیب نرگس محمدی شده یاد کردند که از آن جمله می توان به جایزه بنیاد الکساندر لانگر، جایزه بنیاد تاریخ زنده سوئد و جایزه شهر وایمار آلمان هم اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یکی از اعضای شورای شهر تهران از عدم پرداخت بودجه آتش نشانی و نبود امکانات برای اطفای حریق در ساختمان‌های بالای 40 متر انتقاد کرده است. احمد مسجد جامعی روز گذشته گفت پس از حادثه پلاسکو برخی از آتش نشان‌های معترض توبیق شده یا به اجبار از محل کارشان منتقل شدند. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران گفته است با وجود انتشار گزارش ملی حادثه پلاسکو هنوز تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای این حادثه ضروری است تا به گفته او مقصران و متخلفان شناسایی شده و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای مسجد جامعی گفته است گزارش کمیته فنی شورای شهر نشان می‌دهد آتش نشانی به دلیل کمبود امکانات شرایط انتقال آب تا ارتفاع 40 متر یعنی طبقه انتهایی ساختمان پلاسکو را نداشته است. او تاکید کرده بسیاری از برج‌هایی که مجوز ساخت آنها صادر شده ارتفاعی بیش از 40 متر دارند و سازمان آتش نشانی امکانات لازم را برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌های احتمالی در این ساختمان‌ها ندارد. این عضو شورای شهر تهران همچنین گفته است شهرداری 198 میلیارد تومان از بودجه آتش نشانی را به این سازمان پرداخت نکرده است. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و کارشناسان اعلام کرده بودند نردبان آتش نشانی تنها تا طبقه 11 ساختمان پلاسکو ارتفاع داشته و پاشیدن آب از فاصله دور باعث شده آتش خاموش نشده و تنها ساختمان سنگین شود. آقای مسجد جامعی گفته است دستور تخلیه ساختمان پلاسکو 31 دقیقه قبل از ریزش ساختمان صادر شده، اما این ابهام وجود دارد که آیا فرد دیگری این دستور را نقض کرده یا این دستور اساساً به اطلاع عده‌ای از آتش نشانان نرسیده است. به گفته این عضو شورای شهر تهران برخی از آتش نشانان اعلام کردند به درخواست‌هایشان پاسخ داده نشده و حتی در مواردی با نوعی توبیخ و جابجایی ناخواسته مواجه شدند. اعضای گروهی به نام هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو پیش از این اعلام کرده بودند دستور تخلیه ساختمان دیر هنگام و پس از ریزش ساختمان صادر شده است. این هیئت روز 16 فروردین ماه گزارش خود را درباره این حادثه به رئیس جمهور ارائه کرد و از جمله بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، وزارت تعاون، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و شورای ساختمان پلاسکو را به کوتاهی در انجام وظیفه خود متهم کرد.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. آیا در انتخابات جمهوری اسلامی بهتر است رأی داد یا آن را تحریم کرد؟ اصولا از کجا می‌تواند معلوم شود که چنین انتخاباتی با استقبال عمومی یا تحریم عمومی روبرو شده است؟ میزگرد این هفته رادیو فردا، شرکت در انتخابات یا تحریم آن.
دیدگاه‌ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از دوره اول انتخابات ریاست جمهوری بحث تحریم و شرکت در انتخابات وجود داشته. بیشتر موافقان تحریم میگویند شورای نگهبان با نظارت استصوابی از برگزاری انتخابات آزاد در ایران جلوگیری میکند و چون کاندیدای مورد نظر آنها در میان افراد تایید شده نیست در انتخابات شرکت نمیکنند. در مقابل بیشتر طرفداران شرکت در انتخابات میگویند برای ادامه وضع موجود و جلوگیری از عقبگرد به گذشته رأی میدهند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته با حضور سه مهمان به این مسئله پرداختم: محسن سازگارا، فعال سیاسی و تحلیلگر در واشنگتن، علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه تورنتو، و عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی و استادیار دانشگاه تیلبرگ هلند. با این توضیح که نسخه کامل این میزگرد را می توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com و همچنین کانال تلگرام رادیو فردا گوش کنید. آقای سازگارا، شما فکر میکنید که اصولا باید در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری شرکت کرد یا خیر؟
شرکت در انتخابات البته یک کار دموکراتیکی و همه جای دنیا هم کار خوبی است، ولی این که مردم رو دعوت بکنیم به این که بیان در یک انتخاباتی شرکت بکنن، به نظر من مثل انتخابات ریاست جمهوری ایران، هر کس که بخواد این کار رو بکنه دست کم باید سه تا سوال رو برای مردم توضیح بده. سوال اول این است که کاندیدای مورد قبول مردم آیا حضور داره یا نه، یعنی این مکانیزم شورای نگهبان و نظارت استصوابی که خیلی راحت میاد قلقم میکنه و سلیقه این 6 آدم رو میشینه میگه بفرمایید برید به اینا رأی بدین، طبیعتاً خیلی از مردم از جمله خود بنده کاندیدایی که مد نظرم فکر میکنم حداقل‌های لازم رو باید داشته باشه بین اونها پیدا نمیکنه. نکته دوم این است که به خصوص افراد فرهیخته و پیشتاز جامعه دست کم باید برای مردم اگر هم دعوت میکنن به انتخابات توضیح بدن که این انتخابات در ایران انتخابات آزاد و با معیارهای انتخابات آزاد فرسنگ ها فاصله داره. و نکته سوم این است که مثل روز روشنه الان احتیاج خیلی به هوش بالایی نداره پیش بینیش. حضرات در انتخابات تقلب میکنن، از سال 84 به خصوص تکنیک ساده یاد گرفتن، میرن توی اتاق تجمیع آرا کشور میشینن اونجا عدد میسازن و اوجشان سال 88. بنابراین باید هر کسی که مردم میخواد دعوت کنه روشن بگوید اگر تقلب شد میخواد چیکار بکنه.
آقای سازگارا، شما اشاره کردید به نظارت استصوابی و شورای نگهبان. خب الان در شرایط کنونی که در ایران نظارت استصوابی وجود داره، شورای نگهبان کاندیداها رو رد صلاحیت میکنه و یک سری کاندیدا از فیلتر شورای نگهبان رد میشن، الان چطور؟ الان هم شما همین شرایط رو دارید و فکر میکنید که باید تحریم کرد؟
من تحریمی نکرده. ببینید، من روی سخنم با کسایی که مردم رو دعوت میکنن برن رأی بدن دارم عرض میکنم سه تا چیز رو باید روشن کنن. خود کاندیداها آقای روحانی فرض کنید بعد ازش توقع داشت همین الان در مبارزات انتخاباتی بگه که اگر تقلب شد بخواد چیکار بکنه، چجوری میخواد دفاع بکنه از رأی مردم که رفتن رأی دادن. این به نظر من نکته اساسی. اول اگر از شخص خود منم بپرسید، من البته در موقعیت نیستم مردم رو دعوت کنم یا دعوت نکنم، تو حضور وقتی خارج از ایران نشستم این تشخیص مردمه، ولی به لحاظ شخص خودم هم در این انتخابات رأی نمیدم برای اینکه آقای روحانی رو که بقیه که هیچی به درد چیزی نمیخورن، آقای روحانی رو هم صالح نمیدونم که رأی خودم رو بهشون بدم، به خصوص با بودن آدم مثل پور محمدی در کابینه ایشون و عمل کردش و اون تئوری نخنما و معروف بین بد و بدتر و اینها هم تجربه نشون داده کاری انجام نمیده و اتفاقی هم با انتخاب بده از بدتر و اینها در کشور نمیخته و روند سقوط و فروپاشی کشور رو نتونسته جلوگیری بکنه، در حالی که شخصا میگم در قبال رأی که آدم میده مسئوله و بعد بتواند پاسخگو
باش.
خیلی ممنون آقای سازگار. آقای ملکی، میخوام همین سوال رو هم از شما بپرسم، شما معتقدید که باید در انتخابات پیش رو شرکت کرد یا طرفدار تحریم هستید؟
اگر بحث شرکت در فضای انتخابات باشه، من کاملا موافقم که در هر فضای و فرصت سیاسی که در یک کشور به وجود میاد، اگر کسانی مسئله تغییر، مسئله تاثیرگذاری و مسئله طرح مطالبات براشون مهم هست، باید در اون فضا شرکت کنند. اما اگر منظورتون این هستش که باید رأی داد یا رأی نداد، اون بحث دیگه‌ایه که میشه به اون پرداخت. من در مورد اون صحبت میکنم.
ببخشید، منظورتون از شرکت یعنی فعالیت برای کاندیدای خاصی یا یعنی دقیقاً میشه یک مقداری روشن کرد؟
دقیقاً همین دیگه. میخوام بگم این دو تا رو میشه تفکیک کرد. این مورد استفاده از فضای انتخابات این هست که فرضاً یک بخشی از گروه‌ها و شبه جنبش‌ها در داخل جامعه میان از فضای انتخابات که بالاخره حالا 6 تا 7 تا 10 تا کاندیداهایی که در درون نظام شورای نگهبان تایید کرده و با هر سیستمی که در سر وجود داره و شروع می‌کنن به شعارهایی دادن، در اون دوران اینها میان مطالبات خودشون رو مطرح می‌کنن. مثلا زنان میان مطالبات زنان رو مطرح می‌کنن، دانشجویان میان مطالباتشون رو مطرح می‌کنن، گروه‌های دیگر مدنی اجتماعی اینها رو مطرح می‌کنن و به نوعی مجبورن اولا که فضای اجتماعی رو آشنا می‌کنن با اون مطالبات، دوم که سوال می‌کنن و مجبور می‌کنن که کاندیداها رو که پاسخگو بشن یا حداقل ادعاهایی رو مطرح بکنن، هرچند که ممکنه ادعاها بعداً هم بهش پرداخته نشه، ولی حداقلش اینه که در فضای عمومی این مسائل رو مطرح می‌کنن تا بعداً بتونن به اونها استناد کنن که فلان کاندیداها همچین قولی رو داده و عمل نکرده که در دوره بعدی یا در دوره‌های بعدی بشه در اصل اون کاندیدای جناحش رو مورد سوال قرار داد. این میشه شرکت در فضای انتخابات. شما می‌تونید اصلا رأی هم ندید، اما در دوران انتخابات بیاید فرضاً روی بحث انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابی یا مسئله نمی‌دونم پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه، اینها به مطالبه مطرح بکنید، از آقای روحانی، از آقای قالیباف، از آقای خاتمی، از هر کسی هستش اینا رو بپرسید. این شرکت در فضای انتخابات که خب در هر صورت من با این موافقم، فکر می‌کنم حتی بسیاری از دوستانی هم که طرفدار تحریم هستن با این مخالف نیستن، اما مثلا اینجاست که بحث رأی دادن یا رأی ندادن هستش در نهایت با فضایی که وجود داره. من این رو می‌خوام بگم که اگه کسانی می‌خوان رأی بدن یا رأی ندن، یک چیز باید مشخص باشه که وقتی رأی می‌خوایم بدیم، مثلا در فضای همین فعلی صحبت می‌کنم که آقای روحانی دوره اولش رو گذرونده، دوره دومش رو می‌خواد کاندید بشه، این که برای چی رأی می‌دیم مهم هست. دروغ نباید گفت. مسئله‌ای که هست اینه که بسیاری از کسانی که دعوت می‌کنن به شرکت کردن در انتخابات و استدلال می‌کنن که در صد می‌خوایم شرایط بهتر بشه، بالاخره بین بد و بدتر، بد بهتر هستش، آقای روحانی بهتر از رقیبشون هست، اونها یک بخشی هستش که ممکنه راست بگن و بگن که آقا ما می‌خوایم وضعیت موجود همون چیزی که در این 4 سال آقای روحانی بوده رو استمرار بدیم. این حرف غلطی نیست. یعنی اینکه اگر کسانی موافق هستن که استمرار بدن وضع موجود رو، میشه به نوعی یک جریانی هم هستن که به نظر من اصلا استمرار طلبی در ایران داره یک جریان خیلی محکمی میشه. خب بله، آقای روحانی اگر کسی فهم کنه خوب بوده یا بد بوده، هر چی بوده، استمرار وضع موجود میتونه باشه. اما اگه کسانی میان با شعار اینکه بیاید برای اینکه دموکراسی باشه، برای اینکه حقوق بشر باشه، برای اینکه به آزادی های اجتماعی برسیم، برای اینکه به حقوق شهروندی برسیم، با آقای روحانی رأی بدید، این دروغ هست. ببینید امکان دیدن در جمهوری اسلامی رأی دادن مثلا در سالهای اخیر، حالا در دوره خاتمی انتظاراتی بوده شو اینها که حالا اون هم رسیدیم نرسیدیم بحث جدایی هست، اما این که بیاد با این شعارها مردم رو دعوت بکنه بگیم رأی بدیم، دروغ هست. اگر کسانی واقعا برای حقوق بشر، برای آزادی اجتماعی اینها میخوان برن، خب رأی ندادنشون موجه تر هست، چون اینها بهش با این وضعیت نمیرسن. اما اگر فکر میکنن در اصل استمرار وضع موجود مهم هستش، خب میتونن رأی بدن. من خودم به عنوان شخصی نگاه همین هستش که در انتخابات به عنوان یک چیزی که در علم سیاست مشخص است، در هر انتخاباتی شما میاید رأی میدید و با اون رأی خودتون اون کسی که بهش رأی دادید، اون جناح و حزبی که بهش رأی دادید رو باید پاسخگو کنید. به همین دلیل اگر ببینید که در دوره بعدی اون کارهایی رو که خواسته نکرده، در دوره بعد یا به اون رأی نمیدید یا به رقیبش رأی میدید. این اصلا اصل انتخابات هست. بنده معتقد هستم که در همین انتخابات، در همین ساختار میتوان به یک شکلی همین آقای روحانی رو که گزینه بد هستش فرضاً در برابر گزینه‌های دیگر، طبق چیز عمومی که فکر می‌کنن، باید ایشون رو پاسخگو کرد. یعنی اگر هم قراره کسانی بیان رأی بدن، باید بیان نشون بدن که آقا ما شما چک سفید نمیدیم. چیزی که سال‌هاست اصلاح طلبی به نوعی داره از مردم می‌گیره، از مردمی که طرفدار مثلا آقای روحانی یا شاید بخشی از اصلاح طلبان هستند، که شما اگر به ما رأی ندید، رفتید به رقیب رأی دادید و به نوعی باید به ما رأی بدید. من میگم نه، در دور اول انتخابات اگر من بخوام رأی بدم، به عنوان کسی که اعتقاد به تحول خواهی دارم، هیچ کدوم این کاندیداها رو صالح نمیدونم، انتخابات رو غیر آزاد رو قبول ندارم، در دور اول انتخابات اگر رأی بخوام بدم، رأی باطله میدم، رأی به کاندیدایی میدم که در یک انتخابات آزادم بهش رأی میدم. و به چه دلیل این کارو میکنم؟ حالا میشه بهش بحث کرد که آقای روحانی باید بدونه که اگر رأی میخواد باید بیاد مطالبات رو پاسخ بده، و اگر مطالبات رو پاسخ نمیده، در مورد اونها صحبت نمیکنه، نمیگه چرا نتونسته به یه سری مسائل که قول داده برسه، رأی هم بهش نمیدم. ما در دور اول انتخابات این رأی باعث میشه که اولا که من یک نوع مشارکتی داشته باشم به صورت اعتراضی، حتی این میشه به شکل یک جنبشی در بیاد. شما اگر تصور کنید که فرضاً 20% 30% مردم رأی باطل بدن، اصلا معنای انتخابات رو میتونه یک رفراندوم تبدیل کنه، که حالا بحث دیگری است، احتمالاً بحث مسئله سلامت انتخابات و اینها مطرح مطرح میشه. اما منظور این هست که در هر صورت در دور اول انتخاباتی که دو مرحله ای هست، در تمامی جاهایی که دو مرحله ای هست انتخابات در دنیا، هیچ وقت در دور اول آدم مجبور نیست اون کاندیدایی که مطلوبش نیست رأی بده.
یعنی فلسفه انتخابات به دور دوم نرسی چی؟ یعنی اگه همون یک مرحله باشه چطور؟
خب دقیقاً نکته همینه دیگه. اتفاقا نکته همین هستش که اگر شما در دور اول انتخابات رأی بدهید، یعنی رأی باطل بدهید، احتمال بسیار بالای انتخابات رو به صورتی دو مرحله ای خواهید کرد. به خاطر اینکه هر چقدر تعداد آرای باطل بیشتر بشه، در اصل مخرج کسر میاد بالا و تعداد مشارکت بالاتر میاد و به نوعی اون کسی رو که ممکنه ببازه در دور اول رو کمک میکنه که به دور دوم بره.
یعنی معتقدین اصل... که اگر که رأی داده نشه، یه تعدادی از آدما رأی ندن، ممکن نیست که به نفع رقیب مثلا آقای روحانی پیش بره انتخابات؟
خب برعکسش هم هست دیگه. اتفاقا نکته همینه که ممکنه اگر انتخابات دو قطبی باشه، ممکنه یه عده زیادی رأی ندهند و اونهایی که رأی نمیدهند غالبا کسانی هستن که اگر بخوان رأی بدن به آقای روحانی رأی میدن، چون درصد اونها تحول‌خواه هستن یا انحلال طلب هستن. اگر قرار باشه بین رئیسی و روحانی فرزند در نهایت انتخاب کنن، آقای روحانی. اگر اونها رأی ندهند، ممکنه موجب شکست آقای روحانی بشن. اما اگر اونها رأی بدهند، دقیقش ممکنه باعث بشن که روحانی به دور دوم بره و در دور دوم که جای جهانزنیه که آقای روحانی حاضر هستش مطالبات این عده رو به رسمیت بشناسه، حاضر اینها رو به قول معروف قبول بکنه، حاضر این بحث رو مطرح بکنه و بعد اونها تصمیم میگیرن که آیا در دور دوم حاضرن بهش رأی بدن یا نه. یعنی این یک نوع مواجهه متفاوت از رأی دادن، رأی ندادن کلاسیکه، یعنی یا تحریم یا اون که باید رأی به ما بدید و به نوعی اگر به ما رأی ندید چهارهایی که این روزها میشنویم، یعنی که رفتید به رئیسی به رقیب رأی دادید، اینها به قول معروف ادعاهای به نظرم بی موردی هستش که مطرح میشه.
خیلی ممنون آقای ملکی. اجازه بدید نظر آقای حقیقی رو بپرسیم. آقای حقیقی، شما فکر میکنید که باید مشارکت کرد در انتخابات پیش رو یا خیر؟
البته من که در مقام نیستم دیگه دعوت کنم یا رد کنم، فقط من میتونم از این جنبه‌های مختلف، جنبه مثبت منفیش و کارکردهاش صحبت کنم. در ساختای سیاسی مثل ایران که ساخت بی‌نظیری است، شما نمونه سیاسی درش ندارید که چند تا ویژگی داره. ویژگی اولش این است که محصول یک بزرگترین انقلاب تاریخ بوده.
یعنی محصول... ببخشید با کجا مقایسه
در تمام انقلاب‌های تاریخ لازم مشارکت سیاسی، انقلاب ایران بزرگترین انقلاب تاریخ بوده، لازم مشارکت، حتی مشارکت توده‌ای، یعنی محصول انقلاب بوده، یعنی کشوری است که محصول انقلاب. دوم این که جنگ داشته، جنگ 8 ساله داشته. سوم این که سیستمی است که به هر حال در فضایی بوده که جنبش‌های اجتماعی داشته. ما انقلاب مشروطیت داشتیم، جنبش ملی شدن صنعت نفت داشتیم، جریان اصلاحات داشتیم، جنبش 88 داشتیم. بنابراین یک کشوری است که دائما از لحاظ سیاسی داینامیکی. نکته بعدیش هم مسئله رژیمی است که نفتیه، با پول نفت اداره میشه. رژیم‌های نفتی در خاورمیانه، ما رژیم نفتی دموکراتیک نداریم. کانادا، نروژ، اینام که دموکراتیک شدن، اول دموکراتیک بودن بعد نفت پیدا کردن. تمام کشورهایی که نفتی اداره میشن، به لحاظ اینکه دولت ارتباطی نداره، نیازی نداره به جامعه، ساختار سیاسیش متسلبه. و دو تا ویژگی دیگه هم که داره این هست که برای عنصر مذهب در ساخت قدرت وجود داره و مذهب یکی از مهمترین منابع بسیج اجتماعی است، حالا برای کنترل، مدیریت، انقلاب. به هر حال مذهب نقش کلیدی داره در سیستم. همه اینها یه فضایی رو ایجاد میکنه که بازیگران سیاسی، فعالان سیاسی نمیتونن مثل ساختای دیگه فعالیت کنن، با مشکلات خاص خودش رو دور هستن. خود شما نگاه کنید، خود مسئله جنگ چقدر فضای ایران رو تغییر داد، محدود کرد، مشکلات کرد. و یه نکته دیگه هم که هست، اپوزیسیونی که ایران داشته، یکی از سطح بالاترین خشونت‌های دنیا، یعنی به لحاظ ترور کردن، کاری که مجاهدین خلق کردن در ترور رهبران سیاسی در ایران، تقریبا میشه گفت ما نداریم در این سطوح که بتونن ترور کنن. و طبیعتاً چون در زمان جنگ هم بوده، سیستم هم علیهشون خشونت بی‌رحمانه اعمال کرده. یه فضای اینجوری، یعنی خشونت‌ها مثل جنگ، همینا یه فضای متسلبی رو ایجاد کرده. حالا برای شما بخواد وقتی بخواد تغییر ایجاد کنید که دوستان اشاره کردن، تغییر راه حلش مشخصه. شما تغییر یا باید اصلاحات برید، یا باید انقلاب کنید، یا باید برید کودتا یا مدل آقای جورج بوش حمله نظامی کنید، کاری که با عراق و افغانستان کردن، یا بایستی فروپاشی بشه مدل شوروی. این روش هایی است که سیستم های سیستم تغییر میکنه. بنابراین وقتی شما انتخاباتون اینه، باید مشخص کنید که این در چارچوب چه تصویر بزرگتریه. من معتقدم که انتخابات همه این چیزایی که دوستان گفتن هست. طبیعتاً نظارت استصوابی شورای نگهبان امکان پتانسیل بسیاری از نیروهای برجسته، مدیر، مدبر رو میگیره و خب طبیعی از اول انقلاب هم بوده تا الان اتفاق افتاده. شورای نگهبان از این بابت اگر مذهبی باشن روز قیامت پاسخگو هستند، برای که امکان مشارکت بسیاری از نیروهای سالم و و فریخته رو گرفته. شما فرض کنید شخصیت مثل آقای مهندس بازرگان رو بعد صلاحیت کرده. این یه نکته. نکته دوم مسئله این هست که ببینید ما اشتباه زمان شاه رو نباید مرتکب بشیم. زمان شاه ملت همش دنبال بودن که شاه رو بردارن یکی بزنن جاش هم فکر همش درست بشه. نه. من معتقدم باید شاخص ها رو باید ببینیم. تغییر شاخص ها. تغییر شاخص ها کمک میکنه. این مسئله سیستم مهم نیست. به این مفهوم که اگر ما راه حل اصلاحات رو قبول کنیم، چون اگر کسی راه حل انقلاب رو انتخاب کنه تکلیفش معلومه. در راه حل انقلاب شما انتخابات رو تحریم کنید، کلیت رژیم رو نامشروع بشمارید و بسیج کنید تمام جامعه رو علیه سیستم. نمیتونید بگید آه حالا اینجاش خوب اینجاش بده. باید کلا بشه مجموعه سیئات، مجموعه بدیهات رو بتونید بسیج اجتماعی کنید. ولی اگر گفتمان اصلاحات رو بخوایم قبول کنیم، راه حلی طولانی، نتایجش خیلی بدی ظاهر میشه ولی کم هزینه. نکته بعدی هم که در مورد انتخابات مهمه، ببینید حرف آقای ملکی درسته. اگر شما بیاد توهم ایجاد کنید بگید آقا ما میریم به سمت بهشت، این مسائل پیش میاد، کاملا اشتباه است. متاسفانه اصلاح طلبا این مشکل رو دارن. وقتی حمایت میکنن دید انتقادیشون رو مطرح نمیکنن. در مورد انتخابات باید دقت کرد. این نیست که شما بید به نقطه خیلی بهتر. گاهی اوقات شما فقط کنترل آسیب میکنید، دمیج کنترل میکنید. به این مفهوم که ببینید انتخابات فقط فاکتور دموکراتیک نداره، فاکتور کارکرد داره تو امنیت ملی ایران. شما فکر کنید یه آدمی مثل آقای احمدی نژاد بیاد دوباره در سلیل قدرت بشینه، طبیعتاً امنیت ملی ایران مشکل‌زا خواهد بود. اگر یک کسی بیاد دوباره که سیاست‌های پوپولیستی بخواد اجرا کنه بدون اینکه واقعاً تصویر بزرگتر توسعه ایران در نظر داشته باشه، خب اینم میتونه اقتصاد ایران رو با مشکلات جدی مواجه کنه. و از جنبه دیگه در جنبه سیاسی هم با توجه کرد، ببینید انتخابات به هر حال همیشه فضایی رو ایجاد کرده، گفتگوهایی رو ایجاد کرده و زمینه‌های بحث در مورد اینکه شاخص‌های دموکراتیک در یه جامعه چیه، انتخاب آزاد دموکراتیک چیه، اینها رو تغییر داده. شما الان مقایسه کنید مطبوعات حتی حزب اللهی رو با مطبوعات دوره آقای هاشمی رفسنجانی، قطعاً تغییرات جدی کردن گفتمانشون. اینا محصول همین بحث‌ها و گفتگوهایی بوده که حالا چه موافق مخالف اپوزیسیون همه ایجاد کرد. و بعدم اگه دقت کرده باشید در مقایسه با کشورهای منطقه، ایران از این جنبه در حوزه سیاست عمومی واقعا بحثاش آزادتر و فعالتر هست و این هم همش نتیجه همین چالش ها، این تعامل ها بوده. و از همه مهمتر به نظر من با دقت کرد این که ایران به هر حال در وضعیتی است به خاطر منابع استراتژیکی داره، موقعیت استراتژیکی داشته، همیشه مورد تهدید قدرت های بزرگ بوده. بنابراین الان با قدرتمند شدن کشورهای عربی، پولدار شدنشون، اونها هم به هر حال موقعیت متضادی علیه ایران دارن، موقعیت تهدیداتشون افزایش پیدا کرده. در چنین تهدیدات منطقه‌ای هم انتخابات میتونه کمک کنه که یه بخش از این تهدیدات رو کم کنه.
آقای ملکی، یک صحبتی که میشه منتقدان رأی دادن معتقدن که مشارکت بالا در انتخابات باعث میشه که جمهوری اسلامی این مسئله رو به نفع خودش استفاده بکنه و مشروعیت جمهوری اسلامی به نوعی تایید بشه. چقدر این مسئله، این جمله درسته به نظر شما؟
سوال بسیار درستیه. ببینید بحث مشروعیت رو در جمهوری اسلامی با مشارکت یک جوری به هم گره زدن و خب به نوعی هم مخالفان هم شاید این بحث رو تقویت کردن. یعنی مخالفان و کسانی که طرفدار رأی ندادن هم هستند، به نوعی میگن که تنها گزینه‌ای که دارن، شاید هم به حق همینو میگن، یعنی که وقتی که همه یک کاندیداها رد صلاحیت میشن، کاندیداهای مطلوب و اجازه انتخابات آزاد نمیده، تنها گزینه‌ای که دارن رأی ندادنه. از این جهت هستش این رو یک نوع وزن‌کشی میدونن که رأی ندادن رو به نوعی مخالفت با سیستم بدونن و رأی دادن رو موافقت با سیستم. اما واقعیتش اینه که در عمل این اتفاق حداقل در چند سال اخیر یا دهه اخیر یا چند دو دهه اخیر به این شکل نبوده. یعنی ما در مواردی داشتیم که مشارکت بالا الزاماً معنای موافقت با کلیت حکومت نبوده. مثلا 2 خرداد 76 خب رأی آقای خاتمی یک رأی نه بزرگ است. یعنی رأی که حتی خود اصلاح طلبان هم وقتی تحلیل می‌کردن دار نداشتن بیشتر 7-8 میلیون بیارن که شاید در مبنای اون بتونن یک حرکتی بکنن، اما مردم برای اینکه نه با آقای ناطق نوری بدن اومدن با آقای خاتمی رأی دادن. باز دوباره در سال 88 میگن که مشارکت بالا، که البته حالا اون حدی که ظاهرا اعلام میکنن 85% با توجه به نتایجی که اجرا شده مقدار دروغ هستش، ولی شاید حالا 80% بوده، اما باز دوباره بحران بوده. یعنی میشه تصور کردش که رأی بالا مشروعیت زدایی هم بکنه. و از اینجا میخوام بگم که نمیشه کاملا مساله رأی بالا و مشروعیت رو به هم پیوند داد. البته به
بدیهی است که بله، اگر شما بتونید مشارکت رو به 40% برسونید یا 50% برسونید، این برای جمهوری اسلامی در هر صورت که خیلی سالهای زیادی هم روی مسئله رأی دادن به عنوان نشانه مشروعیت و حتی تکلیف شرعی در یک دورانی که حالا خیلی به ادبیات نصری غالب بودش، خب این اهمیت داره که بتونید این رو پایین بیارید، میتونید یک جوری چالش بکشید مشروعیت جمهوری اسلامی رو. اما نکته اینجاست که در واقعیت در آن چیزی که هستش با توجه به اتفاقاتی که افتاده، پایگاه رأی که در هر صورت جناح محافظه‌کار و جناح اصلاح طلب دارن که هر کدوم یک چیزی حدود 25% با توجه به نتایج انتخاباتی که سالهای اخیر بوده تحلیل آماری اونها نشون میده، هر کدوم 25% دارن و یک چیزی بوده 50% معمولا مشارکت هست. و البته از طرف دیگه میدونیم یک بخشی از معیشت طلبان، معیشت خواهان و یک بخشی از تحول خواهان هستن که توی انتخابات معمولا برای دلایل مختلف میان رأی میدن و این رو معمولا به سقف 60% میرسونن. البته جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنید تقریبا با سقف 60% یک جور رضایت داره و خیلی حالا بالاتر بره اگر بحران ایجاد نکنه و سال 88 بعدشون نمیاد. اما مثلا اینجاست که به نظر من میشه به نوع دیگه نگاه کرد، این نگاه در تغییر خواه، نگاهی که حتی خواهان به اصطلاح مبارزه مدنی هست، اگر از اون نگاه کلاسیک رأی دادن الزاما نشان دهنده مشروعیت بیرون بیاد، به اون بحثی که مثلا من در مورد بحث رأی باطله میکنم که آقا شما اگر بیاید به کاندیدای مطلوب خودتون رأی بدید، حالا این کاندیدا هر کسی میخواد باشه، و شما در انتخابات که فرض هم این بکنید که دستور رأی ها قرار شمرده بشه، چون اگر فرض کنیم که اساسا رأی ها شمرده نمیشه که کل انتخابات بی معنی هستش، چه شرکت بکنیم چه شرکت نکنیم و چه رأی باطله بدیم، اما اگر فرض کنیم رأی ها شمرده میشه، حضور یک درصد بالایی از رأی باطله به عنوان یک حرکت اعتراضی نمیتونه نادیده گرفته بشه. شما حساب کنید که مثلا 20% رأی باطله میدن، این رأی معنای مشخصی داره. و اتفاقا جالبه که شما در انتخابات خبرگان هم که من تحلیل دقیق آماری کردم، رأی باطله مقدار بسیار بالایی در شهرهای داره، در بعضی شهرها 25% رأی باطله داده شده و این نشونه به اتفاقا جالب بودش وقتی سوال شد از وزارت کشور، اول گفتش که این دروغ، در نامه رسمی وزیر کشور نشون داده که در اون شهر اتفاق افتاده. میخوام بگم که یعنی حکومت میدونه که میتونه این جریان یک جور نشانه، یک نوع اعتراض باشه. اما متاسفانه اپوزیسیون حالا به لحاظ کلاسیک یا به لحاظ شاید عدم انسجام این گونه حرکت ها رو خیلی به نوعی استقبال نمیکنه و فکر میکنه خب اگر ما فراخوان فرضاً رأی باطله یا رأی به کاندیداهای غایب بدیم و اگر مثلا 5% استقبال بکنن، نشان دهنده که ما به نوعی پایگاه اجتماعی نداریم. میخوام بگم در حقیقت مسئله مشارکت رو پیوند زدن با مشروعیت الزاما نمیتونه درست باشه و این چیزی نیستش که از اون ور ما میتونیم در کشورهای دموکراسی، فرضاً میدونید که در سوئیس سالهاست که انتخابات زیر 40% هستش، اما هیچ وقت کسی نگفته که سوئیس فرضاً انتخاباتش به نوعی مشروعیت نداره، بدون اینکه ساختار مثلا انتخاباتی سوئیس انقدر درش رفراندوم برگزار میشه که مردم در انتخابات عمومی نمیرن رأی بدن. میخوام بگم در اصل این مسئله مشروعیت و مشارکت الزاما نمیتونه با هم پیوند داشته باشه و به نوعی همسان انگاشته بشه.
متشکرم آقای ملکی. آقای سازگارا شما در پایان جنبندی دارید؟ خواهش میکنم. آقای حقیقی شما اگر صحبتی دارید در پایان.
ببینید من هم گفتم انتقاداتی که به اصلاح طلبا وارده که این چیزی که استمرار طلبی میگن آقای ملکی به اینه که برخی از اصلاح طلبان وقتی که در انتخابات پیروز میشن توجهشون اینه که در از مزایای قدرت استفاده کنن بدون اینکه بتونن آرمانهایی رو که وعده دادن یا از اول در خیالش بودن اونا رو بخوان تحقق ببخشن. از این بابت درست است جنبش اصلاح طلبی با این مشکلات مواجه است. دومی که جنبش اصلاح طلبی با دید نقادش رو دائما حفظ کنه. سومی که از جهت اجتماعی اینها همش موقعی موفقه که جامعه مردم، چون ما سیستم حزبی که نداریم، وقتی که رأی میدن مطالباتشون رو دائما تو صحنه سیاسی بخوان نقد کنن. در چنین فضایی است که میتونه جنبش اصلاح طلبی محقق بشه. ولی به هر حال نباید فراموش کرد که خواستهایی که بتونه تحقق پیدا کنه، حداقلی باشه و جامعه بتونه براش هزینه بده، این خواسته ها رو دائما انسان دنبالش باشه، گفتار سیاسی براش درست کنه، راه موفقیت میبره در جامعه مثل ایران که یک بار انقلاب تجربه کرده و نشون داده که تغییرات بسیار شدید نمیتونه چندان نتایج استراتژیک مثبت به هم بیاره. بنابراین راه حلش اینه که ما به دنبال تغییرات بعدی باشیم، ولی افراد بایستی حواسشون باشه که در این فضا خودشون جذب قدرت نشن و فراموش نکنن اون پیمانهایی رو که با مردم و جامعه بست.
بله خواهش می‌کنم. میشه دفع کنم یه جمله بگم؟
بفرمایید.
من در انتها فقط می‌خواستم عرض کنم این داستانی که احتمالاً رأی مردم رو می‌خوان تقلب بکنن موضوع جدی است و به جد واقعاً باید این مطالبه رو مطرح کرد از آقای روحانی و دیگران که اگر تقلب شد پای رأی مردم، همونهایی که رفتن رأی دادن، باید بیستن.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه، محسن سازگارا، فعال سیاسی و تحلیلگر در واشنگتن، علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه تورنتو، و عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی و استادیار دانشگاه تیلبرگ هلند. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. نسخه کامل این میزگرد رو میتوانید در وبسایت رادیو فردا و همچنین کانال تلگرام رادیو فردا گوش کنید. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.